أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شاید یکی از مهمترین مواردی که به عنوان مذمت زنان قلمداد شده خطبه 80 نهج البلاغه است که در آن امیرالمؤمنین بعد از پایان جنگ جمل فرمود: ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحدود، نواقص العقول. و در ذیلش هم فرمود: از بدان از زنان بپرهیزید و از خوبان اونها هم برحذر باشید و اونها رو در معروف اطاعت نکنید تا طمع در منکر و اطاعت در منکر پیدا نکنند. البته اون محور اصلی خطبه 80 که بحث از نقصان در عقل و ایمان به اصطلاح مطرح شده، منحصر به خطبه 80 هم نیست. در نامه 14 نهج البلاغه نظیر همین مضمون را قبل از جنگ صفین در توصیه‌ای به سپاه خود مورد تأکید قرار داده، اونجا که می‌فرماید که زنان رو تحریک نکنید با اذیت و آزار، هرچند متعرض آبروی شما شوند و به بزرگان شما ناسزا کنند، ناسزا بگند. فإنهن ضعیفات القوا والأنفس والعقول. برای این که توان و قدرت و جان و عقل آنان ضعیف است. به هر حال شاید یکی از برجسته ترین مواردی که به عنوان مذمت و نکوهش زنان در نهج البلاغه آمده همین مورد مسئله نقصان عقل و اون چه که در به اصطلاح مسئله نقصان ایمان مطرح شده. خب عرض کردیم باید یه چاره و راه حلی برای این معضل و مشکل پیدا کنیم، چه این که این معضل فی نفسه یک به اصطلاح مانع جدی محتوایی در برابر اعتبار نهج البلاغه هم محسوب میشه. اینجا ضمن این که مطالبی که در فراز پیشین اشاره کردیم به نوعی فی الجمله میتواند در این فراز و این موضع هم مطرح بشه و اون چه به عنوان پاسخ در مورد محور قبلی گفتیم در این محور هم میتواند جریان پیدا کنه، لکن یه مشکلی که وجود دارد این است که این مطلب در خصوص جنگ جمل و تحلیل ریشه های جنگ جمل فقط بیان نشده، چون همطور که الان اشاره کردم مسئله ضعف قوه و انفس و عقول، ضعف قوا و انفس و عقول در نامه 14 هم مطرح شده و بیان شده. خب این دیگه ملاحظه می‌فرمایید ارتباطی با مسئله جمل و بیان ریشه‌های جنگ جمل و اسباب به وجود آمدن جنگ جمل عرض به حضور شما ندارد. لذا باید ببینیم خب در این رابطه چه پاسخی می توانیم ارائه بکنیم. همطور که قبلا هم گفتم یه نظری در این رابطه مطرح شده که حالا این به نوع خودش تا حد زیادی می تواند راهگشا باشه و اون اینه که به طور کلی نظام هستی به عنوان نظام احسن و اکمل هر چیزی در اون در جای خودش قرار گرفته. یعنی شما تمام موجودات این عالم را که در نظر بگیرید از کوچکترین اجزاء این عالم تا کهکشانها هم به بهترین نحو خلق شدند و هم در بهترین جایگاه قرار گرفتند. این که میگیم نظام احسن و اکمل یعنی دیگه نیکوتر از این نظام و کاملتر از این نظام ممکن نبوده که خداوند اون را خلق بکنه. خب در این نظام انسان‌ها یک جایگاه خاصی دارند و بدیهی است انسان‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند. یعنی این تفاوت‌ها بین تک تک افراد جامعه وجود داره. شما هیچ دو انسانی رو نمیتوانید پیدا کنید که در تمام خصوصیات و امور یکسان باشن. بدیهی است این تفاوت بین زنان و مردان هم وجود داره. یعنی مردان بر اساس یک سری امور خلق شده اند و زنان هم بر اساس یک سری خصوصیات. مثلا شما ببینید زن خاصیت تولید مثل و باروری داره. یعنی مرد به نحوی در این باروری دخیله، اما بار اصلی باروری بر عهده زنه. زن بدون مرد نمیتواند صاحب فرزند بشه، مرد هم بدون زن نمیتواند، همطور که در سایر موجودات این چنینه. موجودات نر و ماده چه در گیاهان چه در سایر حیوانات به کمک هم به تکثیر همجنس خود و نسل خود می پردازن. خب حالا این یه تفاوتی است که به هیچ وجه قابل انکار نیست. نه زن می تواند نقش مرد را در این رابطه ایفا کنه، نه مرد می تواند نقش زن را ایفا بکنه. حالا این یه تفاوت فیزیکی و عرض به حضور شما جسمی است. از نظر روحی هم تفاوت‌هایی بین زنان و مردان وجود داره. زنان کانون احساسات و عواطفند در حالی که مردان اینچنین نیستند. شما ببینید یه مادر ممکنه از شب تا صبح در کنار بستر کودک از خواب خودش بزنه، اما با نگرانی و عاطفه و احساس خاص فرزند را مراقبت میکنه. این اوج احساسات و عواطفه. الان میخوان کسی رو مثال بزنن که در اوج عاطفه و احساسه به عاطفه مادری مثال میزنن، چون هیچ احساس و عاطفه‌ای قابل مقایسه با احساس با عاطفه مادری نیست. خب پدر هم نسبت به فرزند حساسیت داره، اما اون عاطفه و احساسی که مادر نسبت به فرزند داره کاملا متفاوت و برجسته تر از جنبه عاطفی و احساسی پدر نسبت به فرزنده. ممکنه حساسیت پدر نسبت به امور دیگری باشه، اما جنبه های عاطفی قطعا در پدر به اندازه مادر نیست. البته این که ما میگیم به حسب نوع و قالب افراد میگیم، چه این که ممکنه مواردی پیدا بشوند که پدری بسیار عاطفی تر از مادر نسبت به فرزند باشه، اما به حسب قالب افراد انسانی در مردان قطعا این احساس و عاطفه نسبت به فرزند به شدت و حدت و در مقام اثبات حتی به اندازه‌ای که مادران اون رو ابراز می‌کنند نیست. خب این تفاوت یه تفاوتی است که به هیچ وجه قابل انکار نیست و خداوند متعال زندگی بشر را با تلفیق این دو عنصر در نظام اجتماعی زندگی پیش برده، یعنی انسان‌ها با تلفیق احساسات و عواطف که کانونش زنه و تعقل و تفکر در مرد که کانونش مرده، باعث شده این یک حرکت قابل قبولی رو در مسیر زندگی انسان قرار بده. اگر کسی بخواد تفاوت روحی و احساسی مرد و زن رو انکار کنه، این معلوم میشه واقعا اونها رو نشناخته. حالا اگر ما گفتیم زن کانون احساسات و عواطفه و مرد درش جنبه تفکر و تعقل غلبه داره، این به این معنا نیست که زن از تعقل بی بهره است یا مرد از عاطفه و احساس بی نصیبه. مهم این است که اون جهتی که در زن برجسته است این جنبه احساسیه و اون جهتی که در مرد برجسته است جنبه فکر و تدبیر و عقله. حالا اگر به اصطلاح این مسئله رو پذیرفتیم، خب این یه لوازمی داره. ببینید این عرض کردم به هیچ وجه قابل انکار نیست، با یافته های امروز بشری هم قابل تطبیق و هماهنگی است. خداوند متعال هم برای اداره این نظام، برای زندگی بشر، وجود هر دو عنصر را لازم دانسته و عرض به حضور شما اون رو در این دو جنس به این نحو تقسیم کرده. خب بدیهی است اگر به این مسئله به عنوان یک رکن در شخصیت زن توجه بشه، اون وقت بسیاری از این اموری که در کلمات امیرالمؤمنین اشاره شده در واقع اشاره به این خصوصیت زنه. یعنی وقتی بحث از نقصان عقل پیش میاد، منظور این نیست که زنان اون عقل و تفکر و اندیششون ناقصه، منظور این است که عقل و اندیشه آنان مغلوب احساسات و عاطفه اونهاست. یعنی در یه مواردی پیش میاد که امر دائر میشه بین عقل و احساس، بین این دو بعد و این دو جنبه تعارض پیش میاد. خب در اون جایی که بین این دو بعد تعارض پیش میاد، معمولا زنان احساس را بر عقل غلبه میدهند، عاطفه را بر اندیشه حاکم میکنند. شما نگاه کنید، یه پدر و مادر در مواجهه با مشکلات و خطاهای یک فرزند، معمولا پدر سختگیرانه تر برخورد میکنه تا مادر. با اینکه مادر به مشکلات واقفه و میداند که مثلا این مشکل چه آثار سویی داره و چرا باید یه راه حلی براش پیدا بشه، اما مع ذلک عاطفه او اجازه نمیده که اون راه و تصمیم اساسی و صحیح و تلخ را مثلا در رابطه با فرزندش بگیره. اما در مردان و پدران خب این چنین نیست، یعنی جنبه عاطفی و احساسی محکومه اون جنبه فکر و عقل اونهاست. بازم تأکید میکنم این به حسب نوع و قالب مردان و زنانه، و الا وجود مواردی برخلاف این قاعده و برخلاف این به اصطلاح خصوصیت نوعی رو ما نمیخوایم انکار بکنیم. خب اگر این یه خصوصیت باشه، وقتی امیرالمؤمنین میفرماید اینها نقص عقل دارند یا نواقص العقولند، منظور اینه به شدت احساسی هستند. اگر می‌فرماید اندیشه اونها ناتوان است، اشاره به همین جنبه عاطفی داره. یا اگر می‌فرماید اراده اونها سست و ضعیفه، منظور از سستی و ضعف اراده در واقع غلبه عواطف و احساسات بر اونهاست. اگر گفته می شود با زنان مشورت نکنید یا اونها طرف مشورت قرار نگیرند، برای این است که اون در موارد، نه در همه جا، در همه جا، در اون مواردی که پای احساس در میانه، خب طبیعتاً بر انظار و آراء اونها بیشتر احساس حاکمه تا یک توجه همه جانبه و جامع. بنابراین اگر ما این اوصاف را نه به معنای حقیقی اونها در مقابل کمال عقل و ایمان و اندیشه و اراده و امثال اینها در نظر بگیریم، این کاملا یه امری است قابل توجیه. ببینید اگر در جریان جنگ صفین هم امیرالمؤمنین می‌فرماید فإنهن ضعیفات القوا والأنفس والعقول، این علت را در واقع برای چه حکمی قرار داده؟ فلا تهیجو ان نساء بأذن و ان شتمن اعراضکم. میگه اینها چون این چنینند، سعی کنید اونها رو به هیجان وا ندارید. هرچند اونها به بزرگان شما ناسزا بگن یا متعرض آبروی شما بشن، اما سعی کنید احساسات اونها رو تحریک نکنید. این نهی از تحریک و تهییج زنان به این دلیله، یعنی چون جنبه احساسی در اونها قوی است، چون عاطفه اونها قوی است، زود تحت تأثیر قرار میگیرن و این باعث رفتارها و حرکاتی میشود که چه بسا شایسته و زیبنده نیست. یا مثلا این که در نامه 31 می فرماید از مشورت با زنان اجتناب کن به این جهت که رأیشون ضعیف و عزمشون سست است، این برای اینه که اینها به شدت تحت تأثیر عواطف و احساساتن و این عاطفی بودن و احساسی بودن باعث می شود در رأی و مشاوره اونها تأثیر بگذاره. یا مثلا اگر میگوید در کارها ناتوانند، خب و قادر به انجام هر کاری نیستند، خب این یه بخشیش مربوط به توانایی های جسمی اونهاست. فهرن در همین دنیای امروز هم کارهای سخت و طاقت فرسا نوعاً به زنان سپرده نمیشه. حالا درسته در برخی مناطق به دلیل بعضی نیازها و جبرها و فشارها زنان حتی تن به کارهای سخت مثل کار در معدن و امثال اینها هم میدن، اما شما نگاه کنید مثلا یه کار سختی مثل کار کردن در معدن شاید اکثریت قریب به اتفاق کارگرانی که در معدن کار میکنن مردن. طبیعتاً خب جسم زنان تحمل و توانایی برخی کارهای سخت را ندارد. این یه امری است که تقریبا پذیرفته شده و حتی در فرهنگ ها و ملل مختلف تا زمانی که مردی باشد که بتواند یه کار سخت و طاقت فرسایی را انجام بده اونو به دست زنان نمی سپارند. بنابراین بخشی از ناتوانی ها خب اشاره به ناتوانی های جسمی داره و عدم قدرت در انجام برخی کارهای جسمی که این یه امریست که کاملا روشنه. بخشی هم اگر به جنبه های روحی مربوطه، طبیعتا این خب به دلیل عاطفی بودن و احساساتی بودن اونهاست. پس ما یک محور کلی رو میتوانیم درباره اونچه که امیرالمؤمنین فرموده، نکاتی که اشاره کردم که عمدتاً نقصان عقل و اندیشه، ضعف و سستی اراده و ناتوانی در برخی از کارها، اینا همه به دلیل همون عاطفه و احساسی است که بر شخصیت اونها حاکمه و قطعا این غلبه احساسات و عواطف طبیعتا این یه تأثیراتی رو به اصطلاح در زندگی خواهد گذاشت. وقت عرض به حضور شما این حدیثی هم که از قول رسول خدا نقل شده و ما قبلا هم اشاره کردیم، عرض به حضور شما این که امام صادق فرمود که قال رسول الله ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اسلب لذی لب من کنه، که من ضعیف الدین و ناقص العقلی را ندیدم که این گونه بتواند عقل مردان را برباید. اونم به یه معنا میتونه مؤید این باشه. منظور از ضعیف الدین و ناقص العقل یعنی یه موجود سراسر عاطفه و احساس، با احساسات و عواطفش عقل زنان را، عقل مردان را می رو باید. یعنی چی؟ یعنی این احساسات و عواطف اونقدر زیاده که حتی عقل مردان را هم تحت تأثیر قرار میده. این همون مسئله تعارض عقل و احساسه که مردان هم در مقابل زنان می توانند مغلوب احساسات و عواطف اونها بشن. به هر حال این یک مسئله و نکته مهمی است که در تحلیل سخنان امیرالمؤمنین و نکوهش زنان با این با این تعابیر می توانیم ذکر کنیم. خب شما با توجه به اون چه که ما قبلا گفتیم که اولا امیرالمؤمنین خودش درباره زنان اونچنان فرموده، در قرآن و روایات فرقی بین زنان از حیث صلاحیت‌های انسانی قرار ندادند. اینکه خلیفه خدا در روی زمین انسان است، نگفتن مرد یا زن، انسان. خدا فرموده من انسان رو میخوام خلیفه قرار بدم. اینکه فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین، نه از جنس مردان. وقتی میگیم با تقواترین، خب این با تقواترین میتونه زن باشه میتونه مرد باشه. خب اون وقت کسی که جنسش مشکل ضعف در دین داشته باشه چطور میتواند با تقواترین باشد؟ حالا اینها چیزاییست که نمیتونیم اینها را نادیده بگیریم و قطعا اینها به منزله قرائنی هستند که کلمات امیرالمؤمنین را باید با ملاحظه این قرائن تفسیر کرد. ممکنه گفته شود که این توجیه و این پاسخ خب در مورد بخشی از سخنان امیرالمؤمنین ممکنه قابل قبول باشه، اما در خطبه 80 امیرالمؤمنین در ادامه این بیان که فرمود ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحدود، نواقص العقول، جملاتی دارند که با این تفسیر و توجیه سازگار نیست. چون امام علیه السلام در ادامه فرموده فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیضهن. یعنی در واقع تفسیری برای نقصان ایمان ذکر کرده که اساسا ربطی به مسئله احساس نداره. می‌فرماید نقصان ایمان اینها به این جهت است که اونها در ایام حیض از صلات و صیام بازداشته می‌شوند و نمی‌توانند روزه و نماز انجام بدن. در مورد نقصان عقلم فرموده و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت رجل الواحد. خب این چه ارتباطی با مسئله احساسات داره؟ این که امیرالمؤمنین در تفسیر نقصان عقول زنان می‌فرماید به این دلیل است که به این جهت است که شهادت دو زن مثل شهادت یک مرده. یا در مورد نقصان حضوز فرموده و اما نقصان حضوزهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. خب این که در ارث سهمشون نصف سهم مردان است، خب این چه ربطی به احساس و عواطف داره؟ لذا ممکنه کسی اشکال بکند که این توجیه و این تفسیر حداقل با این فرازهای خطبه 80 ناسازگاره، چون اینا درش هیچ اشاره ای به مسئله احساسات و عواطف نشده. لذا این ممکنه به این جهت محل اشکال قرار بگیره. ببینید عرض ما این است که اون بیانی که ما به صورت کلی گفتیم در توجیه این محورهای استخراج شده از کلام امیرالمؤمنین، خب این کلیتش همین است که گفتیم و با اون بیان کلی بسیاری از این موارد قابل تفسیره، اما اینکه در خصوص این خطبه نقصان عقل و ایمان و حظ به این امور تفسیر شده، این میتواند جلوه هایی از اون بیان کلی در این مورد خاص باشه، چون این خطبه بعد از جنگ جمل ایراد شده و همطور که قبلا هم گفتم در واقع به عنوان اینکه رهبر و محور اصلی این جنگ همسر پیامبر بود و امیرالمؤمنین در صدد بیان ریشه های این جنگ بودن، این چنین تحلیل کردن که خلاصه اگر شما میبینید زنی یا زنانی داعیه رهبری دارند و در این ماجرا محوریت پیدا کردند، بدانید عرض به حضور شما اینها گرفتار ناتوانی هایی هستند که این ناتوانی ها چه بسا این امکان رو برای اونها فراهم نمی کنه. مسئله عرض به حضور شما قعود عن الصلاة و صیام در ایام عادت، خب این اولا یه نافرمانی نیست، یعنی اینطور نیست که امیرالمؤمنین در این خصوص نظرشون این باشه که اینها اختیارن ایمانشون ناقصه، چون اگر نماز نمیخوانند یا روزه نمیگیرند در ایام عادت، این دستور خدا خداونده، این اتفاقا نشانه اطاعت و فرمانبرداری است، نه نشانه بی ایمانی. زن مؤمن کسی است که در ایام حیض نماز نمیخونه و روزه نمیگیره، خب این که اطاعت دستور خداست. پس نقصان ایمان یعنی این که اینا در یه ایامی به دلایل خاصی برحذر داشته شدن از نماز و صوم، و اتفاقا عرض به حضور شما طبق نظر اطباء و پزشکان در این ایام از نظر روحی زن کاملا متفاوت میشه با غیر این ایام، یعنی شرایط روحی و احساسی زن در این ایام یه شرایط خاصی است. لذا به نظر ما این که سخن از نقص ایمان به میان آمده و قعود عن الصلاة و صیام در ایام عادت، این باز اتفاقا پیوند داره با همون مسئله عواطف و احساسات، و این که در اون ایام اتفاقا این جهت گرفتار یک آسیبهایی میشه، یعنی اگر زن در شرایط عادی احساساتش غلبه داره، در این ایام این به شکل دیگری و یا شدیدتر حتی این نیاز در او پیدا میشه، احساسات و عواطف در او عرض به حضور شما متلاطم میشه، به یه معنا عصبی تر میشه. این چیزیست که به اصطلاح حتی اهل فن هم به اون اذعان دارن. یا اگر در مورد نقصان عقل میفرماید، باز اینجا به نوعی میتواند به همون مسئله احساس مربوط باشه، به این جهت که خب زنان به جهت غلبه احساسات بر عواطف چه بسا در مقام شهادت، چه در مقام تحمل، چه در مقام ادا، بالاخره اونطور که باید و شاید نسبت به جزئیات و جوانب مختلف موضوع از باب اینکه احساسات اونها غلبه می کند بر عقل و اندیشه اونها، نتوانند از عهده این کار بر بیان. به علاوه اینکه خب طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که برای حضور در همه جا و در همه زمان و در هر مکانی دارن، طبیعتا امکان این که مواجه بشن با چیزی که بخوان شهادت نسبت او به او بدن کمتره، بالاخره حضور کمتر به یه معنا دارن. و بعد هم مسئله این است که به همون دلیل ریشه های احساسی و عاطفی اساسا تاب و تحمل و توان به اصطلاح دیدن و بعد گزارش کردن بعضی از حوادث رو ندارن، هم به جهت اینکه ممکنه کمتر در صحنه حوادث حضور داشته باشن و هم به این دلیل که اگر هم حضور داشته باشن کمتر تحمل دیدن بعضی از حوادث رو دارن. شهادت مردان مثلا شهادت دو زن به اندازه شهادت یک زن قرار داده شده، یا در مورد نقصان حظ و بهره اونها که به قرینه ذکر مواریث معلوم میشه مسئله بهره و نصیب و حظ اقتصادی و مالی مد نظر است، باز به این جهت به اصطلاح مطرح شده که خب طبیعتاً بار زندگی بر دوش مردانه، بار امور خانه بر دوش زنانه. حالا درسته الان امور جابجا شده و متفاوت شده، اما بالاخره در همه ادوار تاریخ، در همه زمانها، حتی امروز، بار اصلی زندگی و تأمین معاش بر عهده مردانه و زنان کمتر این بار را به دوش کشیدن و میکشن. و این هم باز به نوعی عرض به حضور شما برمیگرده به همون جنبه عواطف و احساسات. خب کأنه امیرالمؤمنین اگر ریشه های این سه نقص را در این کلام بیان کردن، این در واقع به نوعی باز برمیگرده به همون مسئله احساسات و عواطف و چیزی جدای از اون نیست. به علاوه غیر از این جهت که حالا به نوعی مرتبط با همون مطلب قبلی است، به علاوه عرض کردم اینجا به خصوص در مورد جنگ جمل و محوریت همسر پیامبر در این جنگ، کأنه امیرالمؤمنین اشاره به یک ضعف‌ها و کاستی‌هایی می‌کنه که این ضعف‌ها و کاستی‌ها در خصوص این خانم باعث این مشکلات شد. درسته این سه خصوصیتی که در این کلام ذکر شده اختصاصی به یک زن خاص نداره، همه زنها قعود عن الصلاة و صیام در ایام حیض دارن، همه شهادتشون مثل شهادت یک مرده، همه ارثشون نصف ارث یک زنه، ولی در واقع طرز از ذکر اینها علاوه بر اشاره به اون جنبه احساسی میخواد به این نکته به اصطلاح ایشون بپردازه که بالاخره وجود چنین خصوصیت هایی فی نفسه در هر کسی میتواند یه مشکلاتی رو به بار بیاره. و اینجا هم در واقع این جهت، یعنی غلبه احساسات و عواطف، کار دست این خانم داد و این مشکلات را ایجاد کرد. خب در جریان جنگ جمل شنیدید که چندین هزار نفر فقط کشته شدند، چقدر از مسلمان‌ها به جان یکدیگر افتادند و چقدر تلفات به بار آمد. اینا خسارت‌هایی بود که امیرالمؤمنین می‌بایست نسبت به اون خسارت‌ها آگاهی بخشی بکنه و ریشه‌یابی بکنه برای اینکه در آینده از این مشکلات پیش نیاد. اون وقت این که در ادامه حضرت فرموده اتقوا شرار النساء بر مبنای همینه، این که اگر زن غلبه کند احساساتش، خب این از دو حال خارج نیست، اگر بد باشد با غلبه احساس دیگه قابل کنترل نیست و بدیهایش چند برابر میشه، اگر خوب باشد بالاخره فی نفسه، این غلبه احساسات طبیعتا یک احتیاطی رو طلب میکنه تا مشکلی ایجاد نکنه. این که میفرماید فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علی حذر، در واقع باز اشاره به همون جنبه دارد که مسئله غلبه احساسات در زنان ناشایست چه آثار مخربی داره و در زنان شایسته و در زنان خوب هم به هر حال خالی از محذور و مشکل نیست. و این که در ادامه فرموده لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، باز عرض به حضور شما به این به اصطلاح جنبه توجه میدهد که خب به حرف زنان بدون قید و شرط گوش ندهید، بیش از حد به اونها توجه نکنید، بیش از حد مثلا احترام نگذارید، چون نتیجه اون میشه که نتیجه اون این میشود که عرض به حضور شما طمع اونها در اون اموری که منکر است ممکنه تحریک بشه. حالا این باز اشاره به شرایط اون دوران داره، یعنی بحث این است که اگر شماها از چنین زنانی اطاعت بکنید، حتی اگر شما را به معروف امر بکنن، زنی که غلبه احساسات درش به اینجا رسیده، این وقت معلوم نیست شما رو در منکر هم عرض به حضور شما رها بکنه و طمع میکنه که در منکر هم از او پیروی بکنید. لذا مجموعه شرایط اون زمان و صدور این خطبه بعد از جنگ جمل و نیز تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و نیز این که از دید قرآن و روایات و پیامبر و اهل بیت اساساً در اصول شخصیت انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست و امیرالمؤمنین در بسیاری از سخنانشون به خصوص حالا این سخن بیشتر در صدد بیان مشکلات و ضعف‌های جامعه اون روز بودند و به نوعی می‌خواستند امور اصلاح بشه و سر و سامان پیدا بکنه، خب این مطالب رو فرمودند. لذا به نظر میرسه این مسئله هم عرض به حضور شما بدین نحو چه بسا قابل توجیه باشه. شما ببینید ما مثلا یکی از مواردی که در کلمات امیرالمؤمنین می‌بینیم که نمی‌دونم اینو من قبلا حالا نقل کردم یا نه، حضرت در جایی می‌فرماید در بله یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماحل ولا یضرب فیه الا الفاجر ولا یضعف فیه الا المنصف یعدون الصدقه فیه عزما و صله الرحم منا والعباده استطاعتا علی الناس و عند ذلک یکون السلطان بمشوره النساء و اماره الصبیان و تدبیر الخصیان. ببینید حضرت می‌فرماید در آینده روزگاری خواهد آمد که جز سخنچینان در نزد حاکمان قرب و منزلت نخواهند داشت و جز مردمان فاجر و متجاهر به فسق کس دیگری را زیرک نخواهند دانست و جز افراد با انصاف و درستکار کس دیگری ضعیف به حساب نمی آید. روزگاری خواهد آمد که مردم صدقه دادن را خسارت و زیان می دانند و اگر صله رحم انجام دهند منت می گذارند و عبادت خدا را موجب برتری خود بر دیگران قرار می دهند. در آن هنگام تدبیر سلطنت و حکومت به وسیله مشورت با زنان و امارت کودکان و تدبیر خسیان و خاجگان همراه خواهد بود. خب ببینید این روایت حالا نقل شده، اما آیا واقعا این به اصطلاح مقصود از این بیان چیه؟ این که حضرت می‌فرماید یکون السلطان به مشورت النساء، آیا می‌خواد مشورت النساء را مذمت بکنه؟ آیا می‌خواد بگه مشورت با زنان عرض به حضور شما در امر حکومت این مذمومه؟ خب از این چنین چیزی پیش به دست نمیاد. این که امیرالمؤمنین این رو فرموده، این در واقع داره یه امری را پیشگویی می‌فرماید، یعنی بیان یک امر غیبی است که در آینده در میان ملت‌ها پدید خواهد آمد که انسان‌های با فضیلت کنار می‌روند و فاسقان و متجاهران به فسق محبوب و صاحب منزلت خواهند شد. ببینید معلومه که اینها مسلمانند، اینها اسم اسلام بر خودشون نهاده اند، چون بحث این است که میگه عبادت خدا را موجب برتری خود بر دیگران میدانند، ولی صله رحم رو با منت انجام میدن، صدقه دادن رو یه خسارت بر خودشون میدانند. خب این یک پیشگویی از آینده است و این که کودکان، یعنی اونایی که بچن، اونایی که عقلشون کمه، اونایی که رشد کافی نکردند، اینها حاکم و فرمان روا میشن یا نه اصلا بچه همون، یعنی بچگان میان حاکم میشن، که این که در پادشاهان این چنین بود، یه ولیعهد و بچه کوچیک رو میوردن پادشاه میکردن و خواجه ها خواجگان تدبیر امور رو به عهده داشتن. وقت اینجا وقتی سخن از مشورت به میان میاد، نمیخواد بگه مشورت زنان عرض به حضور شما ناپسنده، میخواد بگه مجموع اون شرایط یک فضایی رو به وجود میاره که در اون فضا طبیعتاً خب مشورت زنان مشورت صنف خاصی از زنان منظوره، یعنی سنخ عرض به حضور شما زنانی که مورد مشورت قرار میگیرند مثل همون کودکان و خواجگان حرمه، در اون حدن، و الا قطعا منظور نیست که این نیست که از زنان با کمال در این رابطه مثلا نباید استفاده بشه و مشورت نشه. ببینید اینا بالاخره همون نکته‌ای که عرض کردم که شرایط صدور این سخنان، شرایط اون زمان، اصول کلی حاکم بر قرآن و روایات و قواعد و چارچوب های کلی عرض به حضور شما، تفاوت های زن و مرد، اینا این مجموعه این امور رو که در نظر میگیریم، اینا واقعا میتونه برای ما راهگشا باشه. لذا مجموعاً اون چه که به عنوان مانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه ذکر شده که عبارت از مذمت زنان باشد، به نظر میرسه این مانعیتی نداره و فی نفسه هم مشکل و معضلی نیست، چه این که این سخنان با توجه به مطالبی که گفتیم یا به طور کلی ناظر به یک واقعه خاصه و در صدد تحلیل ریشه های اون واقعه خاص که طبیعتاً در جنگ جمل معلوم بود چیست، یا اگر هم به بعضی نقص ها اشاره میشه، این در واقع به عنوان اینکه گاهی در مقام تعارض بین عقل و احساس عقل مغلوب احساس قرار میگیره درباره همه زنان گفته شده و طبیعتاً این یه محدودیت هایی رو در بعضی امور ایجاد میکنه و از جمله این محدودیت ها باعث شده که در اون زمان در مثلا جنگ جمل عرض به حضور شما و قضایای نظیر اون مشکلات پیش بیاد. لذا به نظر میرسه که این مسئله هم مشکلی براش نیست. الحمدلله رب العالمین.